جزء در واقع بدگویی ها محسوب میشد. توجه میکنید در روایات هست که اهل الجنت جردون مردون و اهل النار سودون زرقون. اهل جنت همه جوانند، همه تر و تازه و نازکند، ولی اهل جهنم همه سیاه و آبی هند، کبودند. این کبود سودون زرقون چیز بدی بود اصلا، چیز مطلوبی نبود، چیز مطبوعی نبود. و خداوندم وقتی که به مردان وعده حوران بهشتی رو میداد، یه چیزی رو نمیگفت که اونا بدشون بیاد، خب این چیزایی رو میگفت که اونجا پسندیده بود. اینی که همه جا از حورون این بحث میگد، حور اصلا به عربی یعنی زنی که چشمش سیاست، همونی که حافظ میگه، مثلا در واقع تعبیر حافظی همینه، مرا مهر سیاه چشمان، یعنی همون حوریا، ز سر بیرون نخواهد شد حورون این. حور یعنی زنان سیاه چشم، این یعنی چشم درشت. چشم درشت هم در میان عرب ها خیلی مطلوبیت داشت، حتی تو ادبیات عربی تشبیهی هست. ما در ادبیات فارسی خب تشبیه چشم به چشم آهو و امثال اینا داریم دیگه، به چشم گاو نداریم، ولی در ولی در ادبیات عربی خیلی رایجه، مثلا چشم معشوق رو به چشم گاو تشبیه میکنه. عیون المها، مها یعنی گاو، بین الرصافت والجسری جلبنا الهوا من حیث ادری ولا ادری. بله اصلا چشم درشت، بنابراین حورون این هم به معنای زنانی که چشمان سیاه داره هم چشمان درشت. علی ای حال بعضی از آقایون اینو بر نتافته بودن و ملامت و به زور میخواستن اثبات بکنن که نه، این حوری ها حالا لزومن چشمشون مشکی هم نیست و ممکنه چشم آبی هم توشون پیدا بشه و غیره. ولی واقعا میگم حتی یکیشون در رادیو سخنرانی میکرد و کلی به ما حمله میکرد و بر ما بسی کمان ملامت کشیدن، کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. ولی شما بله نه نه، اتفاقا اینا جزء اکسیدنتال های قرآنه. من اونجا همین مثال ها رو زده بودم برای اینکه توضیح بدهم که چگونه واقع شدن در یک محیطی باعث میشه که انسان از مفاهیم موجود در اون محیط استفاده کنه. پیام جنراله، شما باید عام بگیریدش، منتها برای کسانی که مستقیما مخاطب شما هستن شما از مفاهیمی استفاده میکنید که دم دست اوناست و اونا بهتر اون رو درک میکنن. درست شبیه این که شما تو محیطی که همه شمشیر و خنجر دارن بخواید بجنگید، خب با شمشیر و خنجر میجنگین دیگه، یعنی کار دیگه نمیتونید بکنید. تو دوران پیغمبر تانک نمیبرد به جنگ، برای اینکه خب تانکی وجود نداشت، همه شمشیر و خنجر و زوبین و نیزه و اینجور چیزا داشتن، ایشون هم میجنگید با همین ابزارا بود، دیگران هم میجنگید با ابزار. این دلیل نمیشه که ما امروز اگر تانک داریم بگیم که یک کسی اگر توی شعر خودش یا تو بیان خودش از مفهوم شمشیر و سیف و خنجر استفاده کرد دیگه حرفش بی ربطه یا کهنه است. نه، ما باید این کانتکست رو در نظر بگیریم، وقتش با حفظ کانتکست بتونیم سخنش رو کنیم تعمیم بدیم، یعنی اون روحش رو ترجمه فرهنگی بکنیم و به فرهنگ‌های دیگه و دوران‌های دیگه منتقل کنیم. حالا غرضم این بود در این شعرهای فارسی ما و خصوصا شعر حافظ، گیسوی یار همیشه مشکیه، اصلا جای بحث نداره، یعنی برای گوینده و شنونده و خواننده این یک امر مسلم مفروض است که همیشه مشکیست، رنگ دیگه‌ای وجود نداره. به همین دلیل سیاهی اصلا ذاتیه دیگه، ذاتیه، هم که گیسو گفته میشه گیسوی سیاه، گیسوی مشکی، و این سیاهی رو همیشه مقابل نور میگذاشتن، یعنی این مشکی بودن و سیاه بودن گیسو علامت و سمبل ظلمت شمرده میشد و در مقابلش چه قرار میگرفت؟ نور قرار میگرفت. همطور که اینجا عرض کردم وقتی میگه در این شب سیاه هم گمگش راه مقصود، که یک تعبیرش هم به گیسوس یا اون ربایی که نمیدونم مال کدوم شاعر است، میگوید که بیچاره دلم چو محرم راز نیافت، من در قفس جهان هم آواز نیافت، در سایه زلف خوبرویی گم شد، تاریک شبی بود و کسش باز نیافت. چون باز مفروض و مسلم بوده نزد این شاعر که گیسوی اون زلف اون خوبرو حتما سیاه بوده، رنگ دیگه ای وجود نداره، نیست، مفروض نبود. لذا تعبیر به کفر هم، یعنی گیسو که سمبل کفر واقع می شد، به همین دلیل بود، چون کفر نوعی ظلمت و زلالت است و گیسوی سیاه هم سمبل اون ظلمت و زلالت قرار می گیره. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت، الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. خب وقتی حافظ میگه خرقه، راست میگه دیگه، اون خرقه میپوشته، ولی فرق داره با کت و شلواری که امروز میپوشن. خب ببینید تعبیر کفر زلف هست در اینجا، به خاطر اینکه زلف علل اصول سیاه هست و در مقابلش هم روز چهره یا مشعل چهره قرار میگیرد که روشنایی است. و البته همه اینها سمبولیکن و روشن است که منظور چیست. حالا اینجا میگوید که در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. یک اصل دیگری رو اینجا بیان میکنه در خداشناسی اشاعره و عموم عارفان ما. خداوند نه تنها وظیفه ندارد که پاداش عاملان رو بدهد، بلکه اشکالی هم نداره که کسانی رو که هیچ جرم و جنایتی نکردن به عذاب مبتلا بکنه. این امکان و این روایی وجود دارد که بی جرم و بی جنایت کسی که استحقاق هلاکت و عذاب هم نداره او رو به هلاکت برساند و به عذاب برساند. عذاب که ما در اینجا داریم میگیم، منظورمون نه لزومن شکنجه کردن است دیگه. فرض کنید که مثلا ما گاهی از خودمون میپرسیم، میگیم مثلا فلان جوان که یه دفعه سکته کرد، یه دفعه ور پرید، یه دفعه از دنیا رفت، آخه چه گناهی کرده بود؟ چرا باید اینجوری باشه؟ چرا نباید لذت زندگی رو بچشه؟ ببین اینه دیگه، شما اگر در جهان نگاه بکنید صدها از این سوالای بی جواب وجود داره. اینقدر اتفاقات میفته که از نظر ما 100% ناگواره و 100% بی دلیله، بی علته، بی جرم و بی جنایت. هزار رنج بر آدمیان وارد میاد. اصلا این جهان جهان پررنجه. ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. ما اصلا داغ دیده به دنیا اومدیم. اصلا زندگی ما داغ رنج بر چهره و بر پیشانی خودش داره. ما البته خودمون رو سرگرم میکنیم، ولی حقیقتش این است که اگر یه ذره نگاه بکنید، آدمی توی این دنیا هم که قرآن گفت فی کبد است، خلق الانسان فی کبد، آدمی در رنج آفریده شده است. و این بودیسم مثلا پدید آمد برای اینکه جواب این رنج رو بده، و حرفش هم این بود بودا که نخواستن کلید رهایی از رنج است. رنج در خواستن نهفته است، چون ما میخواهیم یک چیزایی رو رنج میبریم. من میخواهم که زنده باشم، من میخواهم که شاد باشم، من میخواهم که همیشه جوان باشم، من میخواهم که هیچ کس بدی من رو نگوید، من میخواهم که مرفه باشم، ثروتمند باشم، این رو داشته باشم. خب این میخواهم ها که حجم انبوهی هم داره، هر کدومش بر نیامد آدمی اندوهگین میشه و رنج دیده میشه دیگه. و حالا کیه تو این دنیا که خودش رو از سطح این خواستنها بالا ببره؟ از سطح خواستنها بالا بردنم معناش این نیست که آدم نخواهد، از سطح خواستن و نخواستن باید بالا بره، چون نخواستن هم به تنهایی جواب مشکل رو نمیده. باری زندگی متوسط آدمیان، هر گوشش شما نگاه بکنید، بی جرم و بی جنایت آدم ها دارن عذاب میبینن، دارن رنج میبینن. واقعا خیلی‌ها که خودکشی میکنن همین دلیلش دیگه، میگن آخه برای چی ما ادامه بدیم؟ برای چی ادامه بدیم؟ چیزی که اون سرش ناپیداست به تعبیر حافظ که 100 هزار منزل بیش از سر بدایت، از همه اول نگاه که میکنیم این راه بی نهایته، تا انتهاش هم میخوای بری جز این رنج و جز افسوده شدن بر برگه های این پرونده پر رنج، این رنج نامه پر اندوه چیزی دیگری نیست. و همین سبب بعضی ها فکر میکنه از همون اول راه باید خاتمه بدن، ولی میدونید که خودکشی هم خودش دوباره یه میخواهم است، میخواهم آسوده بشم و این راه آسودگی نیست. بودیسم و اینا هیچ وقت نگفتن خودکشی بکنید، گفتن که فراتر بدید از خواستن و نخواستن اگر این کار شدنی باشه. حافظ بیان این زندگی رو میکنه، منتها تا کسی در عمق این زندگی وارد نشده باشه اصلا با این فلسفه ها نه آشنا میشه و نه اونها رو جدی میگیره. برای عموم مردم هم بهتر اصلا کاری به این کارا نداشته باشن، زندگیشون رو بکنن، ولی برای حافظ اگزیستانسیالیست همون که قبلا گفتم، آدمی که مسئلهش وجود بشر است تو این عالم، این وجود پر مسئله انسانی، این که میبینید که وقتی که این کتاب وجود بشر رو ورق میزنه از سیاهی و رنج و اینا بیرون نمیره، همش باید داستان سیاهی، ظلمت، زلالت، رنج، شکایت، همینا رو بگید. عالم پر از این هاست. توجه میکنید در زلف چون کمندش میگه طرف او نرو. این اینجا محبوب رو میگه، حالا شما هر چی رو که در نظر دارید میتونید به جای او بنشانید، زندگی رو نپیچ، طرفش نرو، خیلی درش خیره نشو. همون بهتره که از دور بهش نگاه کنی و از دور با فاصله بسیار از کنارش عبور کنی. جلو که بری میبینی که او چه خبره، چه خبره، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، هزاران هزار افتاده اند به هلاکت در حالی که هیچ جرم و جنایت مشهودی در کار اونها مشاهده نمیشد. این حرفا یه وقتی اِوولوشنیست‌ها میزدن تو قرن 19 هم خصوصاً، این تعبیر نیچر رد این توث اند کلو، طبیعت که دست و پنجهش به خون آلوده است، مال اِوولوشنیست‌ها بود. اینا حرفشون این بود دیگه، گفتن طبیعت بی‌رحمانه قربانی میکند جانوران پستر رو برای اینکه جانوران برتر پدید بیان و رشد بکنه. یعنی ما به هزینه هزاران میلیون خون ریخته شده به دنیا اومدیم، جانوران نسل‌های منقرض شده از بین رفته که بی‌رحمانه دریده شدن و از میان برداشته شدن. خود ما هم معلوم نیست مقدمه وجود چه کسان دیگری باشیم، ولی به هر حال جهان یک چنین جهانی است، یک چنین جهانی است که اگر کسی براش مقصدی قائل نباشه، واقعا براش مقصدی قائل نباشه، خیلی جهان بیهوده‌ایه، خیلی جهان بیهوده است، یک دور باطلی است که فقط توش از دست رفتن است و رنج است و داغ دیدن است و سیاهی کشیدن و به مقصود نرسیدن و یقه و گریبان پاره کردن و به جای نرسیدن. اگر کسی مقصدی در این عالم نبینه، ماورایی برای این عالم نبینه، این یه ماشین خودکاری است که فقط انرژی هدر میده و هیچ محصولی نداره و دور خودش میگردی، جاده‌ای رو هم طی نمی‌کنه. توجه می‌کنی؟ و این همون تصویری است که اینجا حافظ دقیقاً از نظام این عالم به ما داده. من تو راه حلش رو آخر اینجا معرفی کرده. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بارها در دیوان حافظ این مفاهیم تکرار شده است. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانن حال ما سبک باران. باز شب تاریک، باز گرفتار موج شدن، بی پناهی، بی پناهی، بی پناهی. این مهمترین پیغام غزل‌های فراقی حافظ است که اگر کسی به خودش بپردازه، چنان خودش رو تنها و بی‌پناه تو این عالم می‌بینه، هیچ کسی به فریادش نمی‌رسه، همه چیز بر ضد او و بر علیه او قیام کردن، او رو فرو بکوبن، او رو از مقصود باز دارن، او رو در تاریکی نگه دارن، نیم نگاهی بیرون افکنن، نیم شعاعی به سوی او پرتاب نکنن و دستی از او نگیرن، بی پناهی مطلق. مولوی گاهی تو مثنوی این حالت رو احساس میکرد، هل سباحت را رها کن که بروکین، نیست جیهون، نیست جو، دریاست این، وانگهان دریای جرف بی پناه، در رو باید هفت دریا را چو کاه. میگه میدونی با چی طرفی؟ با این عالم. مگه سرت بندازی پایین نگاه نکنی؟ اگه این عالم رو بشناسی وقت میبینی یک انسان عاجز درمانده که هیچ شنایی بلد نیست، انداختنش تو هفت دریا. هل سباحت را، لاف نزن، نگو شنا بلدم، اینجا جای حرفا نیست. هل سباحت را، رها کن کبر و کین، نیست جیهون، نیست جو، دریاست این. وانگهان دریای ژرف بی پناه، در رو باید هفت دریا را چو کاه. این احساسی بود که گاهی هم مولوی میکرد در مقابل این عظمت و صلابت هستی، همون استغنا، همون بیرحمی، همون بیپناهی مطلق آدمی. حافظم توی این غزل همین وضع رو داره تصویر از اول تا آخر. میگه نمیتونم که شکر نکنم، به هر حال اومدم، ولی همش شکایته. یه جاهای خودش رو، دلش رو آسوده میکرد، آرامشی به خودش میداد، میگه حالا که همه چی میگذره دیگه، حالا چه جای شکر و شکایت. ولی ز نقش نیک و بد است، چه بر صحیفه هستی رقم نخواهد ما. باشه، به غنیمتی شماره شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ما. دم غنیمتی، همین حالا خوش باشیم و قصه رو اینجوری حل کنیم که بالاخره همش میگذره، تموم میشه، همه رنج ها اینا پایان میپذیره. ولی یه وقتی هم این احساس بیپناهی چنان قوی بوده در کسانی چون حافظ که سوختوار دنبال راه حل میگشتن. در همین غزل ببینید، ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. از این قوی تر نمیشه سخن. آدم تو گرمای شدید تابستان تمام امعا و احشاش به جوش اومده باشه، از صمیم دل فریاد میکنه یک نیم سایه، یک سایه، یک خنکایی که من برای مدت کوتاه اونجا از این جوشش، از این سوزش رهایی موقتی پیدا. ای آفتاب خوبان می جوشدن در. در این حال حافظ در مقام بیان همین احوال صمیمی روحی و این دهشتهای اگزیستانسیل مردفکن، سخن بلیغانه گفتن رو فرو ننهاده است. میبینید از آفتاب طلب سایه میکنه. این تضادی که در شعر اوست، این تضاد بلاغیه دیگه. در یه شعری دیگرش هم داره که گدائی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. اونجا اینو میگه، ولی اینجا از خود آفتاب طلب سایه میکنه. ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. توجه میکنید آفتابی که خودش میجوشونه، خود همونم باید سایه بندازه. خیلی جالبه. یعنی در حقیقت حرفش این است که هم در تو گریزم ار گریزم، یعنی ما جای دیگه نداریم بریم، همونی که داره آتیشمون میزنه همون باید بیادم آب خنک روی ما بریزه و ما رو نجات بده، همونی که داره ما رو میسوزونه و میجوشونه همون باید بالاخره سایه بر ما بیفته، جای دیگه نیست. گدائی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. جایی نداریم بریم، از این سایه به آفتاب نمی ارزه، آفتاب رو گرفتن و سایه رو دادن. خب، ای آفتاب خوبان می سوزدن درونم، می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. اینا رو میگه حافظ. حالا دوباره از در شکر در میاد، شکایتاش رو میکنه دیگه، چاره ای نیست، گفت هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. بالاخره دوباره لحن عوض میشه. هر چند بردی آبم روی از درت نتابم، جرم از جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. آب یعنی آبرو، یعنی رونق. هر چند آبروی منو بردی، همه چیز منو گرفتی، چیزی برای من باقی نگذاشتی. هر چند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. دوست آدمی به آدم ظلم بکنه بهتر از این است که یک مدعی دوستی به ظاهر یک سایه عنایتی بر سر بیفکند و ادعای مهربانی بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکنه. به قول مولانا، ای جفای تو زراحت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است صورت چون بود، از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو، نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم اون جور را کمتر کند، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. خب مولوی البته قوی تر گفته و واضح تر. حافظ هم در همون مسیر است. جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت، هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت، چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، خون ریز را نباشد جانا روا حمایت، یا جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. این شعر کاملا شاعران است، یعنی به نظر من هیچ مضمون تازهی نداره، صرفا حافظ بلاغت ورزی کرده است و لطیف پردازی کرده است. میگوید که چشم تو خون ما رو خورد، نگاه تو جان ما رو گرفت. همین مضمون رو من در یکی از اشعار خودم دارم که مکش به زهر فراقم به تیر قهر، مدوز مرا بسوز ولی با نگاه خیش بسوز. در اینجا هم حافظ چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، خون ما رو خورد، تو هم که رضایت میدی، جان روا نباشد خون ریز را حمایت. خیلی تذکر و شکایت لطیفیست که نزار ما به پای تو کشته بشیم، نزار له بشیم، نزار حروم بشیم، نزار از بین بریم، قدر ما رو هم بشناس. بله، این پیام این بیت است. و کل غزل البته همطور که میبینید و حافظم از ابتدا گفته بود و تصریح کرده بود، شکریست با شکایت. شکایت ها البته خیلی عمیق‌تر است، یعنی نشان میده که حافظ خیلی زخم خورده است، خیلی رنج دیده و داغ دیده است در این نظام عالم و این بازی زندگی، خیلی خودش رو باخته میبینه گاهی. منتها یادتون باشه شاعر اینه دیگه، توی هر حالتی که هست، توی هر نقطه‌ای که هست، توانایی داره اون یه نقطه رو بی‌نهایت کنه، توانایی داره که همون یه نقطه رو بی‌نهایت کنه. حالا اگر این جناب حافظ یک فرحی و انبساطی و بهجتی به او دست داده بود، تمام عالم رو برای شما روشن میکرد، همه عالم روشن میکرد، و بعد چراغ برمیداشتید دنبال تاریکی میگشتید، ولی حالا همه عالم تاریکه، حالا باید انتظار کشید از گوشهی برون آیه کوکب هدایت، این راه طولانی بی نهایت، بیچاره شدیم. خب بیت آخر، عشقت رسد به فریاد، ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با چهارده روایت. اولا کسانی که معتقدن حافظ خوانده شده است، چون حافظ قرآن بوده است، یکی از قرائن بر له ادعای اونها همین بیت است که احتمالاً حافظ قرآن و قاری قرآن بوده است. امر غریبی هم نیست، به خاطر اینکه در گذشته خواندن قرآن از کوچکی مرسوم بود، میخوندن بچه ها، یاد میگرفتن، اونایی هم که استعداد بهتر داشتن، سخنشناس بودن، زیبایی کلام رو بهتر درک میکردن، در فضای مساعد خانوادگی و مدرسه قرار داشتن، قرآن رو حفظ میکردن و حافظ هم احتمالاً قرآن رو حفظ بوده، گرچه که شعر هیچ شاعری دلالت بر واقعیت مبینی ندارد، ممکن هم هست که نبوده، چون حافظ در اینجا واقعا نمیخواد بگه که من حقیقتا حفظم، میگه حتی اگر به فرض، این جمله کاندیشناله، حتی اگر قرآن رو با 14 روایت، با 14 قرائت به اصطلاح امروز هم بلد باشی و بخونی، بازم این دستگیری از تو نخواهد کرد، چون صرف حفظ قرآن و صرف بلد بودن این معارف و به ذهن سپردن و بر زبان آوردن و بارها و بارها خوندن کاری صورت نمیده. گیرم که هزار مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری؟ سر را به زمین چو می نهی وقت نماز، اون را به زمین بنه که در سر داری. یعنی اون باد نخوت سجده را واقع سمبول اونه، وقتی خم میشی سرت زمین میذاری، یعنی اون تکبرا رو بذار زمین و الا صورتش کار چیز به صورت نمیکن. واقعا هم همینطوره. گیرم که هزار مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری؟ به تعبیر بزرگان بعضی ها عقلشون مؤمنه اما قلبشون کافره، و بعضی ها قلبشون مؤمنه ولی عقلشون کافره. توجه میکنید؟ یه آدمی که از این بچه های من، پسر من کوچیک بود، تابستون بود و همه بازیاشو کرده بود، کار دیگه نداشت، اومد و من گفتم بابا من الان چیکار کنم؟ این دیوان اقبال لاهوری رو گذاشتم جلوش، گفتم از این صفحه بنویس، این شعرها رو از روش بنویس، یه بار بیا به من بده. بعد شروع کرد به نوشتن و بعد نشد اومد پیش من گفت بابا این شعر یعنی چی؟ قلب او مؤمن، دماغش کافر است. اونجا هم دماغ اومده بود، گفت مگه میشه دماغی که کافر باشه؟ به تعبیر اقبال لاهوری هم همینطوریه. بعضیا قلبشون مؤمن، دماغشون کافره. او معتقد است که پاره ای از فیلسوفان اینجوری بودن، دماغشون یعنی عقلشون کافر بود، یعنی زیر بار خدا نمیرفت، اما دلشون خاضع بود، یک نفس پاکی داشتن، اما به تئوری درستی درباره خدا نرسیده بودن، لذا قلب مؤمنی داشتن، قلب پاکی داشتن، خاضع در مقابل حقیقت داشتن، اما دماغشون چی بود؟ کافر بود. یعنی شد این تئوری لازم نه. عکسش هم هست، بعضی دماغشون مؤمنه، یعنی ذهن پر از تئوری های مربوط به خداشناسی و تئولوژی و بحث های فلسفی و برای شما خدا رو به 10 طریق اثبات میکنه، اما قلب کافره. کافر یعنی چی؟ یعنی خاضع در مقابل حقیقت نیست، یعنی متکبره، یعنی پر از باد نخوته، یعنی پر از ادعاهای باطله. خیلی فرق میکنه، و این تعادل و هماهنگی بین این دو پاره وجود آدم حکایتی است، چیز مهمی است. خیلی ها این عدم تعادل درشون هست، یک پاره وجودشون خیلی سنگه، دیگه پاره دیگه سبک و تهی. حافظ در اینجا در واقع هم نمیخواد بگه، میخواد بگه خب بسیار خوب، قرآن حفظ بودن، قرآن از رو خواندن، نه فقط قرآن، شما روایت بدونی، احادیث بدونی، اشعار بدونی، تئوری های فلسفی و کلامی بدونی، همین ها، اینا به فریادت نمیرسه. عشقت رسد به فریاد، عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. فقط اونه که میتونه گره تو رو باز کنه و مشکل تو رو حل بکنه، و الا این ظواهر و این قشریات و این ریچوال ها اگر تکیه نزده باشد به یک حقیقتی، گرهی رو از کار فروبسته کسی باز نخواهد کرد. همینم هم هست که دفعه قبل اشاره کردم، حافظ خیلی انس با نسیم سحری داشته. این نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو و الطاف خداوندی، دعای صبح و ورد شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. عشقت رسد به فریاد، این راه حلی که حافظ در اینجا اشاره میکنه و نشان میده این است: عاشقی و رندی در دیوان حافظ تقریبا معادل هم دیگه هستن، یعنی اون منزلگاه آخری که حافظ در اونجا بار افکند و به اطمینان و به سکینه اونجا نشست و احساس کرد که به سرمنزل مقصود رسیده است، همون منزل رندی و عاشقی بود. فرصت شمر طریق رندی، که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. آن دم که دل به عشق نهی، خوش دمی بود در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. در شعر حافظ در چند جا رندی و عاشقی معادل هم آمدند، و رندی البته تفسیر مفصلی دارد، در جای خود باید بیاد. باری این شکایت نامه رو به پایان میبریم، گرچه که متضمن پاره‌ای شکرها و سپاسها هم بود با تأیید و تأکید بر این مطلب که زندگی یا زندگی غافلانه است، که زندگی غافلانه نه در او عشق است و نه در او حیرت است، و این زندگی اکثریت مردم است. به زندگی سرگرمند خوشند، غمهای حقیر شادیهای حقیر اونها رو می جنباند و زندگیشون رو پر می کند تا روزی که این سرای فانی رو بگذارند و به سرای باقی برند. زندگی متحیرانه و عاقلانه هم داریم که پر از ظلمت و پر از شکایت است. اون زندگی اگر به رندی و عشق ختم نشود، زندگی پر کلفت و پر اسرتی است. و نمونه های بزرگی هم در طول تاریخ داشته است. و زندگی عاشقانه و رندانه هم داریم که از نظر حافظ، از نظر مولوی بهترین نوع زندگی است. در اون زندگی جز روشنایی